از آخرین خبرها در مورد شیوع گسترده کرونا در ایران آگاه می شویم. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران و حزب الله منشأ مشکلات در منطقه هستند. او همچنین پیشتر در همین روز هشدار داد که گزینه ی حمله پیش دستانه ی کشورش به ایران همچنان مد نظر است.
مدیون به سیاست‌های جمهوری اسلامی هستش که این اجماع رو علیه جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده و باعث بهبود روابط اسرائیل و کشورهای عرب شده.
نخستین دادگاه‌های جرم سیاسی در آبان ماه 99 در ایران برگزار خواهد شد.
همه رو متهم میکنن به جرم امنیتی و در دادگاه‌های انقلاب اینا مورد رسیدگی قرار گرفته. لذا به این تعبیر میگن که ما زندانی سیاسی نداریم.
درخواست جهانی برای پایان درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ.
من داوریم اینه که ایران کمتر اشتیاق داره که وارد این داستان بشه و این فرضیه هم که نیروهای کرد از طریق ایران روانه جبهه شدن رو من به سختی میتونم قبول کنم.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در مورد شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران با همکارم فرهنگ قویمی همراه هستیم تا از تازه ترین ها در این زمینه آگاه شویم. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ابتدا از واکسن آنفولانزا آغاز کنیم که بعد از چند هفته تأخیر به خاطر مسائل ظاهرا ارضی، البته به گفته مقامات تهران، حالا به ایران رسیده و امروز وزیر بهداشت خبر داد که توزیع 1.5 میلیون واکسن کرونا آغاز شده. چه کسانی میتونن از این واکسن ها استفاده کنن؟
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردین امروز سعید نمکی وزیر بهداشت گفت که توزیع 1.5 میلیون واکسن آنفولانزا برای استفاده زنان باردار، بیماران سرطانی و پرسنل درمانی آغاز شده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای نمکی گفته که در مرحله دوم واکسن آنفولانزا بین افراد بالای 65 سال و گروه های پرخطر توزیع میشه. او اما نگفت که پس از این مدت چرا تنها 1.5 میلیون واکسن به ایران وارد شده، در حالی که به احتمال زیاد امسال به خاطر نگرانی از کرونا که یک بیماری شبه آنفولانزایی هست، چرا میزان بیشتری واکسن آنفولانزا خریداری نشده. سعید نمکی تنها گفت که خرید این واکسن رو به 20% رسوندیم اما رقم خاصی رو اعلام نکرد. در مورد مشکلات پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمانی هم گفت تلاش داریم تا مشکلات و کمبودهای بخش درمان رو تا قبل از پایان دولت 12 به حداقل ممکن برسونیم، که میبینیم تا چه اندازه وعده های سعید نمکی محافظه‌کارانه و حداقلی هست. خانم الهه
و فرهنگ، در حالی که نگرانی ها از گسترش ویروس کووید 19 در فصل پاییز بیشتر شده، ظاهراً شبکه‌ای هم در حال فروش داروهایی برای درمان کرونا بود که می‌دونیم تا به حال داروی ضد کرونا تهیه نشده. در این باره چه خبرهایی برامون دارید؟
دقیقاً همونطور که گفتین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده که یک شبکه سازمان یافته از دلالان رو که به صورت غیرقانونی داروهایی رو به عنوان داروی ضد کرونا می‌فروختند شناسایی و دستگیر کرده. خبرگزاری مهر هم در این باره نوشته که این شبکه شامل دلالان و سوداگران دارویی بودند که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی بهداشت اقدام به تهیه و فروش داروهای مورد استفاده در دوره درمان کرونا می‌کردند. البته بر پایه بیانیه وزارت اطلاعات، تعداد معدودی از کارکنان مختلف مراکز درمانی هم با این افراد همکاری می‌کردند. به هر حال همونطور که شنوندگان ما می‌دونند و شما هم اشاره کردین، هنوز دارویی برای درمان کرونا در جهان تهیه یا تولید نشده و شنوندگان گرامی ما باید مراقب باشند که به دام دلالان و افراد کلاهبردار نیفتن و تنها به پزشکان رسمی اعتماد کنند.
و در نهایت این که فرهنگ، وضعیت شیوع کرونا در جهان به چه صورتیه؟ بهبودی حاصل شده و از بر چه منواله؟
هرچند که در سایر نقاط جهان هم هیچ بهبودی حاصل نشده و آمار میزان و گسترش ویروس کووید 19 همچنان رو به افزایش است و در جهان تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتیه. بر پایه آمار دانشگاه معتبر جانز هاپکینز در آمریکا شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 1 میلیون فراتر رفته و تا امروز بیش از 33 میلیون نفر در جهان به ویروس کووید 19 مبتلا شدند، که البته احتمال داره که ارقام بیشتر از این باشه، چرا که در برخی کشورها مثل ایران همه موارد ثبت نشده. در آمریکا که بیشترین آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رو داره، بیش از 7 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند و شمار جان باختگان هم به حدود 205 هزار نفر رسیده. پس از آمریکا، هند با بیش از 6 میلیون مبتلا و نزدیک به 100 هزار قربانی در رتبه دوم جدول آمار مرگ و میر کرونا قرار داره و بعد از هند هم کشور برزیل هست با نزدیک به 5 میلیون مبتلا و 142 هزار قربانی. خانم الهه
فرهنگ، سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از تازه ترین خبرها در مورد شیوع گسترده کرونا در ایران و جهان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی ایران و حزب الله لبنان را عامل اصلی مشکلات در خاورمیانه خواند و از موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت ایران قدردانی کرد و گفت او مانع از اقدامات خرابکارانه ایران در منطقه شده است. بنیامین نتانیاهو که روز سه‌شنبه در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، حکومت ایران را بار دیگر متهم کرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند. او از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران و همچنین کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، قدردانی کرد. بنیامین نتانیاهو در بخشی از سخنرانیش با نشان دادن نقشه هوایی شهر بیروت، حزب الله لبنان را متهم کرد که انبارهای موشکی خود را در مناطق مسکونی این شهر بنا کرده است. بریم و بشنویم از مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، درباره سخنان نخست وزیر اسرائیل.
به نظر من یکی از مهمترین نقاطی که آقای نتانیاهو امشب مطرح کرد، فاش اسرار یک انبار مهماتی حزب الله در بیروت بود و آقای نتانیاهو به نظر من این بزرگ هدف مرکزی از این اقدامش این بود که به رئیس جمهور فرانسه پرزیدنت مکرون کمک بکنه که فشار خودش رو علیه حزب الله افزایش بده، چون همونطور که در چند ماه اخیر شاهد بودیم آقای مکرون سعی کرده که اصلاحات جدیدی رو در لبنان شروع بکنن و ایشون مشوق این اصلاح بوده، ولی یکی از موانعی که ایشون باش روبرو شده همون حزب الله هستش. پس آقای نتانیاهو امشب سعی کرد که با آقای مکرون کمک بکنه تا این اصلاحات بتونن در لبنان انجام بشن، چون اگر اصلاحات در سیاست لبنان انجام بشه و حزب الله ضعیف‌تر بشه، جمهوری اسلامی ضعیف‌تر خواهد شد و این به نفع اسرائیل خواهد بود. به نظر من این نقطه مرکزی اظهارات آقای نتانیاهو بود. البته چیزهای دیگر که در مورد ایران گفتن چیز تازه‌ای نیستن، اینو ما قبلا شنیده بودیم.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو پیشتر، یعنی در همین روز سه‌شنبه، اما پیشتر هشدار داد که گزینه حمله پیش دستانه کشورش به ایران همچنان روی میزه. او در جریان سخنرانی مجازیش در یک مراسمی در گورستان نظامیان اسرائیلی در سالروز جنگ سال 1973 میان اسرائیل و کشورهای عرب این هشدار رو داد. گفته که از اون جنگ اسرائیل عبرت گرفته و متوجه شده که چقدر حمله پیش دستانه میتونه موثر باشه. دیدگاه شما در مورد این سخنان نخست وزیر اسرائیل چه هست و آیا چنین حمله ای رو شما در آینده نزدیک محتمل میدونید و چرا؟
ببینید، بستگی داره. اگر آقای نتانیاهو منظورش برنامه هسته‌ای ایران بود، به عقیده بنده یکی از دلایلی که در اسرائیل الان نگرانی افزایش پیدا کرده این هستش که آقای بایدن شاید رئیس جمهور بشه و تا اونجایی که ما در اسرائیل میبینیم مواضع آقای بایدن در مقایسه با آقای ترامپ خیلی نرم‌تر هستند. در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی شاید از این مواضع نرم‌تر آقای بایدن بخواد سوء استفاده بکنه و نزدیک‌تر به ساختن بمب اتمی بشه. و به نظر میاد که آقای نتانیاهو داره دوباره خط قرمز اسرائیل رو تاکید میکنه، همون خط قرمزی که چند سال پیش در سازمان ملل متحد ایشون نشون داد، خط قرمزی کشید روی نقاشی یک بمب که اندازه اورانیوم غنی سازه شده 20% اگر از یک مقداری بره بالاتر اسرائیل حمله خواهد کرد. و به نظر میاد که آقای نتانیاهو دوباره میخواد تاکید بکنه به جمهوری اسلامی که این خط قرمز وجود داره. ولی یک احتمال دیگه هم وجود داره که آقای نتانیاهو منظورش هم حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه هستش، که بله در اسرائیل هم نگرانی شدیدی وجود داره که اگه این نیروها افزایش پیدا بکنن میتونن امنیت اسرائیل رو در خطر بندازن، و این برای هیچ نخست وزیر اسرائیلی ها، آقای نتانیاهو، هیچ کسی دیگری قابل قبول نخواهد بود و اسرائیل حاضر هستش که متوسل بشه به گزینه نظامی پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش قدرت جمهوری اسلامی در سوریه.
و آقای جاودانفر، پیمان مودتی امضا شد بین اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین که روابطشون رو به از این طریق به صورت عادی برگردوندن. شما تصور میکنید عقد این پیمان چگونه تأثیری بر روند وقایع در منطقه داشته باشه و بر آنچه که اسرائیل انجام میده یا فکر میکنه؟
ببینید، از دیدگاه اقتصادی برای اسرائیل بسیار مهم هست، چون الان اقتصاد اسرائیل دو بازار جدیدی پیدا کرده، دو بازار نسبتاً ثروتمند و میتونه باعث رشد اقتصاد اسرائیل بشه بعد از بحران کووید، بعد از اینکه این بحران رو عبور بکنیم. و مشروعیت اسرائیل هم الان افزایش پیدا کرده، چون دو کشور عربی تصمیم گرفتن که روابط دیپلماتیک برقرار بکنن با اسرائیل، با وجود اینکه هیچ پیشرفتی در روند صلح بین اسرائیل و فلسطین به وجود نیامده. پس این واقعا میشه گفت یک دستاورد بسیار بزرگ برای آقای نتانیاهو هستش که غیر مترقبه بود، چون دیدگاه الان اسرائیل این بود که تا ما پیشرفت نکنیم با فلسطینی ها، این کشورها حاضر نخواهند شد که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار بکنن. ولی چیزی که الان میبینیم این هستش که روابط جمهوری اسلامی که میخواستن اسرائیل رو منزوی بکنه با این مثلا با تشویق نیروهای ضد اسرائیلی، الان یک تبدیل شده به یک گل خودی برای جمهوری اسلامی، و سیاست میشه گفت گستاخانه جمهوری اسلامی در منطقه باعث شده که کشورها نزدیکتر بشن به اسرائیل و خواهان بهبود روابط با اسرائیل باشن، که یک واقعا هم دوباره تکرار بکنم دستاورد بزرگی هستش. و تا حدی اسرائیل مدیون به سیاست‌های جمهوری اسلامی هستش که این اجماع رو علیه جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده و باعث بهبود روابط اسرائیل با کشورهای عرب شده.
نخست وزیر اسرائیل ایران و حزب الله لبنان را منشأ اصلی مشکلات در منطقه خواند. از میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضایی ایران میزان، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی این قوه در یک نشست خبری گفت که بر اساس بخشنامه جرم سیاسی که از سوی رئیس قوه قضایی صادر شده برای تعدادی از پرونده ها که می توانست مصداق جرم سیاسی باشد، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است. اما او هیچ اشاره‌ای به این پرونده ها نکرد و تنها از برگزاری این دادگاه ها در آبان ماه خبر داد. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران، را جویا شده است.
در قانون اساسی تصریح شده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه برگزار بشه. یعنی موقعی که میگه دادگاه عمومی باید علنی هم باشه، یعنی نه تنها اصحاب دعوا، متهم و شاکی، بلکه تماشاچی، خبرنگار، هر کسی دیگه میتونه حضور داشته باشه. حضور هیئت منصفه یعنی اینکه قاضی تصمیم گیر نیست، بلکه هیئت منصفه مثل کشورهای دیگه قاضی ساکت می نشینه و هیئت منصفه نهایتاً بررسی میکنه. آخر کار قاضی دو تا سوال از هیئت منصفه مطرح میکنه. یک، اینکه آیا این متهم مجرم هست یا نه، که اگر بگن مجرم نیست پرونده مختومه میشه، قاضی دیگه هیچ کاری نمیتونه کنه. و اگر بگوین مجرم هست این متهم، یه سوال دوم قاضی میکنه که آیا استحقاق تخفیف مجازات هم داره یا نه، که اون وقت اگر گفتن استحقاق داره، قاضی باید ماده قانونی مربوط به اون رو اعمال بکنه. بنابراین موقعی که هیئت منصفه حضور داره، قاضی کارش ذاتاً قضاوت نیست، بلکه انطباق مورد به ماده قانونی پس از کسب نظر از هیئت منصفه هست. در ایران به دلیل که جرائم مطبوعاتی و سیاسی براش قائل هستند و حتی در قانون اساسی سابق همچنین بود، یعنی قبل از انقلاب، ولی هرگز اجرا نشد، این بود که در این دو مورد باید بود دادگاه با حضور هیئت منصفه باشه.
آقای شله‌زاده، از دیدگاه شما در قانون ایران در حال حاضر چه تفاوتی وجود داره بین جرم‌های امنیتی و جرم‌های سیاسی؟ چگونه است که توهین به مقدسات رهبری و مراجع تقلید شامل جرم سیاسی نمیشه و از سوی دیگه توهین به رؤسای قوای سگانه و جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرم سیاسی است؟ چگونه همچین چیزی ممکنه؟
خب ببینید، ممکن شده به خاطر اینکه فعلا قانونگذار چنین تشخیص داده، ولی جرم سیاسی دو مبنا داره. یک، اون مجرم سیاسی، متهم سیاسی، یک سوژه سیاسی رو مورد جرم قرار میده. مثلا یک قتل سیاسی مرتکب میشه، میره رئیس جمهور رو ترور میکنه به دلیل اینکه اون رئیس جمهور یک شخصیت سیاسی هست، به این اعتبار اون جرم میشه جرم سیاسی. یا نه، میاد با انگیزه سیاسی یک سوژه غیر سیاسی رو ممکنه هدف قرار بده، مثلا با انگیزه تضعیف حکومت بیاد یک کار اقتصادی بکنه که حکومت دچار مشکل بشه. اینجا هرچند که ظاهر قضیه این است که هیچ نماد سیاسی وجود نداره، اما انگیزه مجرم انگیزه سیاسی بوده، چون در جرائم سیاسی و مطبوعاتی نوعاً اون متهم، اون مجرم انگیزه شخصی نداره، هدف و یا نفع شخصی نداره، بلکه با مثلا مصلحت‌بینی برای ملت خودش میخواد یک کاری بکنه. نفع شخصی مطرح نیست، بلکه یک انگیزه چه بسا مثبت و مصلحت جویانه هم باشه. و یا در امور مطبوعاتی، چون فرض بر این است که اطلاع رسانی که کار اصلی مطبوعات هست یک وظیفه یا حق همگانی هست و باز انگیزه شخصی در اونجا مطرح نیست، به این دو جور قانونگذار خواسته یک امتیاز بده. چون موقعی که به صورت جرم سیاسی یا مطبوعاتی تلقی میشه، متهمش از مزایای برخورداره، از جمله دیگه نمیتونن اتهام مطبوعات امنیتی بزنن، در دادگاه‌های دربسته محاکمش کنن، حتما حضور هیئت منصفه لازم هست، حتما در دادگاه علنی باید رسیدگی بشه و وجدان عمومی جامعه ناظر اون نوع محاکمات هست.
خب آقای شله‌زاده، آیا تا کنون چنین دادگاهی با هیئت منصفه و بدین صورتی که شما تعریف میکنید تشکیل شده؟
در اتهامات مطبوعاتی چرا شده سابقه داریم، ولی در اتهامات سیاسی تا کنون، با اینکه قانونش مدتی است که تصویب شده، قانون عادیش، اما تا کنون اجرا نشده متاسفانه، و همه متهمین سیاسی رو تحت عنوان متهمین امنیتی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه کردن، اونم محاکماتی که خیلی خیلی فاصله داره با استانداردهای قضایی بین المللی.
آقای شله‌زاده، چگونه است که ایران مکررن مدام اعلام کرده که اصلا در ایران زندانی سیاسی وجود نداره؟
برای که تاکنون دیگه همه رو متهم میکنن به جرم امنیتی و در دادگاه‌های انقلاب اینا مورد رسیدگی قرار گرفته، لذا به این تعبیر میگن که ما زندانی سیاسی نداریم، در حالی که برای اینکه یک متهمی معلوم بشه که این متهم سیاسی هست یا نه، دو تا شاخص وجود داره: یک، انگیزه اون متهم که انگیزش باید سیاسی باشه; دو، اینکه اون سوژه‌ای که مورد جرم قرار گرفته اون باید سیاسی باشه. لذا مثلا متهمین سال 1388 به طور گروهی حتی محاکمه شدن، قطعا این جرم سیاسی بود اگر هم ارتکاب یافته. یا در دیماه 96 و آبان ماه 98 که تعداد زیادی محاکمه شدن، محکوم شدن، الان در زندان هستن، اینها همه اتهام سیاسی هست و باید با اون سازوکار جرم سیاسی محاکمه می شدن که متاسفانه نشدن.
آقای شله‌زاده، اشاره‌ای بکنیم به نسرین ستوده، وکیل زندانی، یا نرگس محمدی، اینها چه هستند؟ زندانیان امنیتی هستند؟ جرم‌های امنیتی از نظر این حکومت انجام دادن یا سیاسی؟
نام نرگس محمدی، خانم سهیلا حجاب، آقای محمد نجفی، ده‌ها وکیل، اینا اصلا وکیل نمیتونه جرم عمومی مرتکب بشه، چه رسد به اینکه جرم امنیتی باشه. اینها چون انگیزه‌هاشون انگیزه‌های سیاسی بوده، قطعا اگر جرمی هم مرتکب شده باشند جرم سیاسی هست و به نظر من باید با توجه به این قانون جدید اینها مشمول بند جیم و چه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری میشن. یعنی به همین دلیل اینا میتونن تقاضای اعاده دادرسی کنن در دیوان عالی کشور و دیوان باید این درخواست ها رو بپذیره و احکام صادره رو نقض بکنه و دوباره رسیدگی با سازوکارهای این قانون جرم سیاسی باید باشه.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از برگزاری نخستین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی در آبان ماه سال جاری خبر داد. از قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران، می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای تنها حرف راستش همینه که گفت به حال اون ملت باید گریز که من رهبرشون باشم. یه چیز دیگه اینه که اینا هی میگن مردم میگن، پس اگه همه مردم تو خیابون تا میگن نظرشون رو بگن به گلوله میبندن، خب بهتره بگم ما میگی.
انشالله که یک نفر در دام، یک سیاست مدار واقعا مردی پیدا بشه، یک گام به سوی ملت ایران برداره، یعنی یک گامی برداره که ملت ایران بگن بابا این گام به نفع ملت ایران بود. همه فکر خودشونن، از دولت مدارای خودمون تا اجنبی ها، هیچ کس به فکر ملت ایران نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
یا اگر مایلید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122111 و 13. شما هم به جمع این شنوندگانی بپیوندید که صدای خودشون، دیدگاه خودشون رو با شما در میان میگذارن. و اما درگیری نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ سومین روز رو هم پشت سر گذاشت و حالا مقامات آمریکا، فرانسه و آلمان خواستار پایان این درگیری ها شدند. همزمان ایران هم ترانزیت سلاح و ادوات جنگی از خاک خود به ارمنستان رو تکذیب میکنه. دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سالها پیش بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با هم اختلاف دارند. این منطقه با اکثریت ارمنی به طور رسمی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان، اما از زمان پایان جنگشون در سال 1994 در کنترل ارمنستان قرار داره. حالا هر دو طرف ادعا میکنن که دیگری هم جنگ رو شروع کرده و هم از مدت‌ها پیش برای جنگ برنامه ریزی کرده. تورج عطابکی، پژوهشگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، نخست به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده که ادعای کدام یک از طرفین رو میشود پذیرفت.
تمام شواهد حاکی از اینه که نشانه هایی از رودررویی تمام عیار بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان از دو ماه پیش به چشم میخورد. نخستین این رودررویی رو ما در ژوئیه همین گذشته داشتیم که تلفاتی از دو طرف رو هم به همراه داشت و اون زمین ساز یک رودررویی گسترده تر بود که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یعنی آذربایجان در وضعیتی قرار داشت که خودش رو بعد از سالها در موقعیتی میدونست که میتونه در حقیقت پایانی بگذاره بر این مناقشه بلند 30 ساله. در طول این 30 سال دو کشور رغبت چندانی به رودررویی نظامی نداشتند، مشکلات عدیده داخلی داشتند، مشکل مشروعیت داشتند و از این دست، و تلاش میکردند که این بحران رو به گونه ای به حاشیه برونن و همیشه با توسل به ریشه های عمیق تقابل بین دو کشور نوعی رفتار مردم خودشون رو کنترل کنند. اما از چند ماه گذشته با حمایت ترکیه و رویکرد تازه ترکیه در این منطقه، آذربایجان عزم خودش رو جزم کرد که به شکل جدی به این مسئله بپردازه. این آنچه بود که در حقیقت خورند رفتار ارمنستان نبود. ارمنستان بیشتر تلاش میکرد که وضعیت در همون حالت نه جنگ و نه صلح باقی بمونه. ببینید، ما دو بازیگر مطرح داریم در این منطقه و یک بازیگر کمتر مطرح. دو بازیگر مطرحمون ترکیه و روسیه است ترکیه تمام قد پشت جمهوری آذربایجان ایستاده، چیز تازه‌ای هم نیست. روسیه هم تمام قد پشت ارمنستان ایستاده، بزرگترین پایگاه قفقاز جنوبی در خاک ارمنستان رو داره روسیه، تسلیحات در اختیار ارمنستان قرار میده، مشاوران نظامی داره و هیچ کتمان هم نکرده نقش خودش رو در مسائل امنیتی و نظامی ارمنستان. خب حالا بازیگر کمتر مطرح ایرانه. این که دو کشور تلاش میکنن، دو کشور مطرح مثل ترکیه و روسیه تلاش میکنن که به نوعی دخالت کنن در عرصه این تقابل، به هر صورت به جد مطرحه. اما من داوریم اینه که ایران کمتر اشتیاق داره، راغبه که وارد این داستان بشه. و این فرضیه هم که در حقیقت نیروهای کرد از طریق ایران روانه جبهه شدن رو من به سختی میتونم قبول کنم، چرا که هر گونه در حقیقت گسترش دامنه این تقابل بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان به ضرر ایرانه، به خاطر اینکه دامنش میتونه در حقیقت آتشی باشه که ایران رو و به ویژه به آذربایجان ایران رو هم در بر بگیره. ما میدونیم که جمعیت آذربایجان ایران تا یه حدی این تقابل رو در حقیقت از نزدیک دنبال میکنه، دل سپرده در حقیقت این نزاع قومی هست و میتونه برای جمهوری اسلامی سبب ساز مسائل امنیتی عدیده بشه. بنابراین جمهوری اسلامی گمان نمی کنم که به راحتی بتونه خودشو متقاعد کنه که جانب یکی رو بگیره و تلاشی که میکنه برای اینکه این نقطه پایانی بذاره برای مناقشه و فراخوان آتش بس رو میده، به داوری من تلاش درست.
تورج اتابکی، پژوهشگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، از او میشنیدیم.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی کنی جوری با خودت؟
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
منو بعد میرسه به فرسش دوستان، پس نوبت رو میدیم به فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران امروز چهارشنبه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در قطر برابر تیم پاختاکور ازبکستان به میدان می رود. سرخپوشان در دور یک هشتم با شایستگی تیم مدعی الصد، تنها نماینده کشور میزبان را شکست دادند و به یک چهارم رسیدند. پاختاکور هم با گذشتن از صد تیم استقلال ایران به این مرحله رسیده. کمیته داوران AFC اتهم مخادمه از کشور اردن را برای قضاوت بازی امروز پرسپولیس پاختاکور انتخاب کرده. همچنین قرار است از این مرحله از کمک داور ویدیویی در بازی ها استفاده شود. دیدار تیم های پرسپولیس ایران با پاختاکور ازبکستان امروز از ساعت 21:15 در ورزشگاه شهر دوحه آغاز می شود. از باشگاه استقلال اما بعد از حذف در دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان خبرهای ناخوشی به گوش می رسد. طبق اعلام برخی از رسانه‌های داخلی، وزارت ورزش و جوانان در پی تغییر احمد سعادتمند مدیر عامل این باشگاه است. سعادتمند دو روز بعد از حذف تیم استقلال از لیگ قهرمانان آسیا در واکنش به انتقادات از مدیریت باشگاه در یک مصاحبه جنجالی توپ انتقادات را با بیان این مطالب به زمین بازیکنان استقلال انداخت.
از یک باشگاه حرفه‌ای بعیده که بازیکنش تا 4 صبح بیدار باشه. حتی همه را نمیگم، تعداد محدودی. برای باشگاهی مثل استقلال خیلی بده که ساعت 12:30 1 ظهر هنوز بازیکنش صبحانه نخورده باشه. برای باشگاهی مثل استقلال خیلی بده که بازیکنش تا ساعت 3-4 صبح تو فضای مجازی باشه. برای باشگاه استقلالی که نگاه 30 میلیون هوادار به ساق این بازیکنه، بده که بازیکن من با خودش قلیون ببره.
کمیته یهودیان آمریکا با ارسال نامه‌ای به IOC خواستار تحریم ایران در بازی‌های المپیک توکیو شد. در این نامه با اشاره به اعدام نوید افکاری، مهاجرت ورزشکاران ایرانی و ممانعت از رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته شده تا ایران را از حضور در المپیک محروم کند. و وزارت ورزش و جوانان بعد از گذشت حدود 2 سال از مدال‌آوری کشتیگیران این کشور در آسیا، پاداش سکه آنها را به صورت ریالی به حساب فدراسیون کشتی واریز کرد با قیمت هر سکه 2 میلیون تومان با کسر مالیات. این در حالی است که قیمت سکه در حال حاضر در بازار آزاد حدود 13 میلیون تومان است. کشتیگیران مدال‌آور هم اعلام کردند در اعتراض به این عمل وزارت ورزش قصد ندارند پاداش ریالی خود را تحویل بگیرند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، همینجا مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه و ما میریم، اما شما بمونید و برنامه شنیدنی جامعه رو بشنوید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. کمبود منابع آب در ایران در سالهای گذشته نگرانی‌های زیادی را برای آینده سرزمین به همراه داشته. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی از یک سو و سیاست‌های نچندان کارشناسی شده و سازگار با شرایط محیط و جغرافیا از سوی دیگر سبب شده تا پدیده خشکسالی در این سالها یکی از مهمترین بحران‌های ایران باشد. خشکسالی تنها یک موضوع مربوط به طبیعت و محیط زیست، چیزی که دور از زندگی روزمره شهروندان باشد نیست. خشکسالی با خیلی چیزها، وضعیت اقتصادی جامعه، قیمت کالاها و حتی سطح خشونت ناشی از محدودیت منابع در جوامع ارتباط دارد. فرانچسکو فمیا از بنیانگذاران مرکز تغییرات آب و هوایی و امنیت و گروه همکارانش در مقاله‌ای که چند سال پیش منتشر کردند نشان دادند که چطور تغییرات آب و هوایی و خشکسالی حتی در شکل‌گیری اتفاقی مثل بهار عربی نقش داشته است. کمبود منابع آب با زندگی هر روز ما در ارتباط نزدیک است، اما بی‌توجهی به مدیریت منابع آب و مخصوصاً منابع آبی که در کشاورزی مصرف می‌شود در تمام این سال‌ها ادامه داشته. بی‌توجهی تا جایی که به گزارش خبرگزاری ایسنا تنها امسال 1 میلیون تن سیب زمینی مازاد در ایران تولید شده است و این یعنی به هدر رفتن 200 میلیون متر مکعب آب در سرزمینی که کارشناسان محیط زیست هر روز درباره حرکت آن به سوی سومالی شدن هشدار می‌دهند. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
شاید تولید 1 میلیون تن سیب زمینی مازاد در کشور مسئله چندان با اهمیتی به نظر نیاد، به خصوص با شرایط امروز اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی ایران. اما اگر در نظر بگیریم که برای هر کیلو سیب زمینی به طور متوسط 200 لیتر آب مصرف میشه، یعنی در سرزمین خشک ایران که آب واقعا کیمیاست، 200 میلیون متر مکعب آب هدر رفته. و وقتی در نظر بگیریم که میزان منابع آب تجدیدپذیر در ایران رو به کاهشه، یعنی در سالهای گذشته مثلا اعلام شد که 25% از میزان آب تجدیدپذیر ایران کاهش پیدا کرده، به عبارتی از 140 میلیارد متر مکعب به 105 میلیارد متر مکعب رسیده، اون وقت متوجه میشیم که مازاد تولید کشاورزی که به کار نمیاد و هدر میره، در واقع هدر رفت آب در سرزمین خشک ایرانه.
منابع آب تجدیدپذیر، شاید این عبارت را زیاد شنیده باشید. آیا از اهمیت آن خبر دارید؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، درباره اهمیت این منابع میگوید:
آب تجدید پذیر یک چیزی مثل درآمد شما، یعنی شما هر ماه چقدر آب میگیرید، این میشه درآمد تجدید پذیر شما، نه پسنداز شما، نه سرمایه زندگی شما. اینکه شما وسایل خونه رو بفروشید باش زندگی کنید، خب این منطقی نیست. اما این شما زندگیتون رو بر اساس آن درآمدی که میدونید دوباره خواهد اومد استوار میکنید دیگه. آبهای تجدید پذیر یعنی مقدار به اصطلاح بارش دریافتی یک سرزمین. هر کشوری به هر حال متفاوته دیگه، توی کشوری نمیدونم مثل انگلیس خیلی متفاوته با یک کشوری مثل سومالی مقدار این بارش.
از او میخواهم وضعیت آبهای تجدید پذیر در ایران را توضیح دهد.
ما در ایران قبلا، یعنی پیش از این ماجرای تغییر اقلیم و خشکسالی و خشکسالی اینا، 130 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داشتیم. یعنی همه اون بارونی که در طول سال در جای مختلف ایران میبارید، اگر اون تبخیر رو ازش کم میکردیم، اون چیزی که به صورت آب جاری توی رودخونه ها جاری میشد یا به صورت یا توی دریاچه ها جمع میشد یا نفوذ میکرد توی زمین، این ستا مجموعش میشد 130 میلیارد متر مکعب. الان توی این 20 سال اخیر به واسطه تغییر اقلیم این زیر 100 میلیارد متر مکعبه، یعنی ماکسیموم در بهترین حالت شاید بشه مثلا 100 میلیارد، ولی احتمالاً 90-95 حتی آمار 80 میلیارد متر مکعب هم گفته شده. در حال زیر 100 میلیارده. شاخص محیط زیستی میگه ما حد اکثر میتونیم 40% اینو برای انسان استفاده کنیم، اما شکل مطلوب اینه که ما حد اکثر 20% استفاده کنیم. اما خب با اما و اگر اینا تا 40% میشه، این یعنی چی؟ یعنی که ما حد اکثر میتونیم 40 میلیارد متر مکعب آب به انسان تخصیص بدیم، 60 میلیارد باید بره قطعا توی طبیعت، بره خاک رو سیراب کنه، بره جنگل رو سیراب کنه، بره مرتع رو سیراب کنه، بره تالاب ها رو سیراب بکنه. این ما به جای 40 میلیارد متر مکعب الان یکی بین 80-90 میلیارد متر مکعب داریم استفاده میکنیم، یعنی به جای 40% 80-90% داریم استفاده میکنیم برای یک کشاورزی ناپدره. این سد ساختیم، کانال زدیم، تونل زدیم، اینا آب ها رو به جای اینکه به صورت طبیعی برن توی طبیعت، اینا میرن اونجایی که ما میخوایم برای اون کشاورزی که ما میخوایم. یعنی 70% مساحت ایران به صورت طبیعی آبی رو که هزاران سال، ده ها هزار سال بوده دریافت میکرده دیگه دریافت نمیکنه، چون ما این آب رو نگه داشتیم در جای دیگری برای استفاده دیگری.
در چنین شرایطی 200 میلیون متر مکعب آب برای تولید سیب زمینی های استفاده شده که به سادگی مازادند و مصرفی ندارند. یک کشاورز سیب زمینی کار در اردبیل که بعد از همدان دومین منطقه تولید کننده سیب زمینی در ایران است، به خبرگزاری ایسنا گفته مشکلاتی مثل شیوع کرونا و برگشت ندادن ارز نیمایی صادرات سالهای قبل سبب شده صادرات هم با بحرانهای زیادی روبرو شود. عصام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میپرسم آیا کشاورزی در سالهای خشکسالی آسیب بیشتری است که به محیط زیست وارد میشود؟
بله، سالهاست مسئله غیر اقتصادی و زیانده بودن کشاورزی مطرح شده، اما معنی این حرف تعطیلی کشاورزی و بیکار کردن کشاورزان نیست، بلکه باید توان و ظرفیت محیط رو در نظر گرفت و بعد محصولی رو کاشت که با اون توان و ظرفیت انطباق داره. مثلا کاشت برنج که یک محصول با نیاز آبی بالاست در عرصه‌های گرم و خشک مثل خوزستان یا اصفهان یا حتی مناطقی که حتی آب در دسترس اندک هست، کار چندان معقولی نیست. یعنی باید در نظر بگیریم که الگوی کشت منطبق باشه با توان محیط. باید روش‌هایی رو برای افزایش راندمان آبیاری هم اجرا کرد، مثلا آبیاری قطره‌ای یا حتی روبردن به تولیدات گلخانه‌ای. هر کدوم از اینها نیازمند حمایت دولته که هم آموزش بده به کشاورزان و هم روش‌های تشویقی رو به اجرا بگذاره برای اینکه کشاورزان رو بیارن به این روش‌های جدید، و هم کمک‌های مالی باید به کشاورزان داده بشه برای اینکه بتونن مثلا یک نوعی از آبیاری رو در زمین‌هاشون به اجرا بذارن.
هدر رفتن آب در شرایط کمبود منابع آب علاوه بر اثری که به صورت مستقیم بر حیات روستاها و زندگی کشاورزان دارد، به جوامع شهری هم آسیب می‌زند و حتی می‌تواند بحران‌هایی مثل بحران سکونت ایجاد کند. ناصر کرمی از یک نرمال جدید سخن می‌گوید.
ما که این پدیده مثل خشکی رخ میده، ما میگیم این یک نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن این وضعیت رو از دست میدن، برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو بشن. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تامین آب داره الان جای مناسب تری برای زیست، جاهایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستند رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آبش با مشکل روبرو. آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مصروف شده و همه پا میشن به مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
با این همه عصام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید مشکلات در ایران این روزها به حدی است که بعید است نوبت به توجه به مدیریت منابع آب در موضوع پرمصرفی مثل کشاورزی برسد.
البته من خیلی بعید میدونم با توجه به شرایط موجود از نظر گرفتاریایی که در حال حاضر در ایران وجود داره، از نظر مسائل اقتصادی، مسائل بین المللی غیره، خیلی مسئله کشاورزی برای دولت فعلی اهمیتی داشته باشه. کارهای انجام شده مثلا طی سالهای اخیر تا اندازه‌ای در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این فعالیت‌های در واقع افزایش راندمان آبیاری و کمک کردن به کشاورزان برای اینکه شیوه‌های مدرن آبیاری رو به کار بگیرن انجام شده، اما خب خیلی کافی نیست و طبیعتاً می‌بینیم که هماهنگی لازم هم وجود نداره و 1,000,000 تن مثلا سیب زمینی بیش از نیاز تولید میشه.
به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در ایران، 98% مساحت ایران با خشکسالی بلند مدت روبروست، وضعیتی که به گفته او 85% جمعیت ایران را تحت تأثیر خود قرار می دهد. ممنونم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.